بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 63. و اما بالاخره یک بار دیگر دکتر شریعتی. بگذار نخست اعلام کنم که شریعتی برای شخص خودم دقیقاً عین ضمیر ناخودآگاه من است، یعنی خود خیشتن من است و عین خوی من است. اگر بگویم که دکتر شریعتی علی زمان ما بود، اصلا ایشان را بالا نبرده و بلکه هر دو را تحقیر کردم. اگر علی علیه السلام را هم یک موجودی در حین تکامل بدانیم و تکامل را هم امری فقط مربوط به حیات خاکی ندانیم، آن وقت باید گفت که اگر علی علیه السلام در عصر ما زندگی می کرد، چیزی جز شریعتی نمی بود. به زبان بسیار ساده باید بگویم که دکتر شریعتی امام زمان ما بود. امامی که برای دوران کوتاهی به نطق آمد و زود خاموش شد. با توجه به این حقیقت که ما در دورانی از تاریخ تکوینی دین قرار داریم که خود امام هم نسبت به خودش غایب است و این است معنای حقیقی غیبت امام زمان و این معنایی از ختم نبوت یعنی ختم خبر هم هست. در اینجا خبر یعنی نبأ، ذاتاً همان خودآگاهی درباره ماهیت امام و امامت است. همانطور که بسیاری از عارفان بزرگ اسلام بر این اعتقادند که نبی کسی است که می‌داند نبی است، ولی ولی کسی است که نمی‌داند ولی است. و شریعتی با تمام خودآگاهی که داشت نسبت به این امر در خودش غافل بود. و این غفلتی فراسوی علم و جهل است و بلکه یک راز مگو در ذات اولیای خداست. شریعتی اگر بر این راز واقف می شد، هرگز نمی توانست سخن بگوید و نمی کرد این کار عظیمی را که کرد. همانطور که مثلا اگر موسی علیه السلام از عاقبت رسالت خود پیشا پیش آگاه می شد، هرگز تن به این رسالت نمی داد. همانطور که اصولاً آدمی اگر عاقبت زندگی خود را بداند چه بسا خودکشی می کند. این بیخبری یک نعمت کبیر الهی در حق انسان است و از جنس جهل نیست. همانطور که انسان ذاتاً نمی خواهد عاقبت کار خود را بداند، پس نمی داند. ولی شریعتی عاقبت کار خود را به خوبی می دانست و پیشا پیش در همه جا نشان داده بود در تراژدی رسالت انبیا و اولیا و عارفان. او می دانست که کاملا شکست خواهد خورد، یعنی رسالتش کاملا در خدمت شقی ترین دشمنانش در خواهد آمد و در آمد و دشمنانش عملا ثابت خواهند کرد که حق با شریعتی بود، همین و بس. همانطور که آنچه هم از حق نصیب علی علیه السلام شد، همین بود که حق با علی شد، همین و بس. و این تمام واقعه است و جز این واقعی بر حق در زمین رخ نداده و نخواهد داد. و اما حق چیست که با علی و علی واران و علیین است؟ این همان چیزی است که اگر فهم نشود، هیچ چیزی در این جهان فهم نشده است. و خاصه نبوت ها و رسالت ها و امامت ها و هدایت ها و معرفت ها فهم نشده است، همانطور که فهم نشد. حق چیزی است که در مرحله نخست فرود آید بر حق جویان و کل حیات و هستی آنان را باطل می سازد و موج انفجار این ابطال گروه ها و جوامع و کل بشریت را باطل می کند. حق را جز با ابطال نمی توان تعریف کرد و این کمال تعریف حق است و هر چیزی به ضدش معرفی می شود و این همان سیر فناست و حق جویان به میزان اخلاص و آتش حق جوییشان این حق را ندارند که در عالم خاک حتی ذره ای و لحظه ای از هیچ حیثی اثبات شوند. حق جویان مظهر آتش ابطال خیشتن هستند. آن که حقیقتی را برای اثبات خودش می جوید، حق جو نیست، بلکه حق باز و حق خار است و نهایتاً دشمن حق می شود. آن که عاشق ابطال و نفی و فنای خیشتن است، عاشق حق است. و آن که کاملاً نفی و باطل و فنا شد، حق به سویش می آید و با او می شود. حق فقط رفیق و حامی کسی است که به اراده و دست خودش به نفی و ابطال خودش بپردازد در جهت اثبات و معرفی حقیقتی که در این جهان هرگز به دست آمدنی نیست. و فقط این گونه است که انسان به اراده خود نفی و باطل می شود تا حق ثابت شود. هر رابطه یک جهان مستقل و متفاوتی است، منظور روابط بین افراد بشری است. مثلا اگر امروز حدود 6 میلیارد بشر بر روی زمین زندگی کند و هر فردی لااقل با حدود 10 نفر رابطه ای داشته باشد، پس حداقل 60 میلیارد رابطه و جهان کاملا متفاوت وجود دارد. یعنی 60 میلیارد نوع جهان و جهانبینی و احساس و دریافت از جهان وجود دارد، یعنی 60 میلیارد نوع زندگی. حال اگر یک فرد بشری بتواند به طریقی با همه انسانهای روی زمین و بلکه زیر زمین، یعنی گذشتگان و ارواح، رابطه یابد، از بی نهایت نوع کیفیت زندگی برخوردار می شود و همه صور و معانی موجود در جهان را درک و استفاده می کند، در صورتی که بتواند واقعا بر انسانهای دیگر وارد شده و در آن تنفس نماید. نه اینکه با همه انسانها فقط از درب یک فکر و احساس شخصی واحدی رابطه برقرار کند. در این صورت حتی حفظ رابطه ای فیزیکی هم عمری نخواهد داشت و به سرعت به بنبست می رسد. همانطور که مثلا امروزه با وجود تکنولوژی ارتباطات و اینترنت حتی اندکی هم بر کیفیت روابط اجتماعی افزوده نشده است و جهان بینی و احساس و درک زندگی افراد توسعه و تکثیر نشده است و فقط هر آنچه که بوده به صورت فیزیکی غول و انفجاری گردیده و فروپاشی هویت‌های خصوصی را فراهم می‌کند. که البته این فروپاشی اگر به نابودی هسته مرکزی هویت و شعور فردی منجر نگردد، می تواند موجب یک ارتباط جهانی شود که این البته ارتباطی قلبی و روحی خواهد بود و نه ارتباط تکنولوژیکی. که البته این احتمالی بس ضعیف و خوشبینانه است بر اساس آنچه که تا کنون پیش آمده و فقط جنون و تبخش و جنایت را گسترده کرده است. یعنی قطع ارتباط را مسلم ساخته است و راه هر ارتباطی را بسته است، زیرا افسار گسیختگی عصبی روانی حاصل اشد انقطاع در روابط بین انسان هاست، حاصل خفقان روانی است. این خفقان البته نه تنها ربطی به خفقان سیاسی ندارد، بلکه معمولا رابطه ای معکوس با آن دارد. انسان به میزانی که میتواند فردیت و هویت محدود و حقیر درونی خود را بشکند و توسعه دهد، می تواند با سایر انسانها ارتباطی روحی و معنوی برقرار کند و این همان معنای رشد است که در عرصه حیات اجتماعی صلح و همزیستی را به همراه دارد. ولی به میزانی که امکان ارتباط فیزیکی به واسطه ارتباطات تکنولوژیکی توسعه می‌یابد، اگر این توسعه باطنی در روان و اندیشه و احساس افراد پدید نیاید، در بیرون تشنج و انزجار می‌آفریند و در درون احساس خفقان و جنون پدید می‌آورد. همانطور که امروزه در جوامع متمدن شهری شاهدش هستیم و در مطالعه ماهیت ارتباط اینترنتی شاهد این فاجعه تا سرحد یک جنون و جنایت جهانی می باشیم. ویروس های کامپیوتری در واقع ویروس های انقباض روان افراد بشری تا سرحد جنون و نفرت و جنایت هستند و این جنون و جنایت را چون ویروس های ایدز در سراسر جهان اشاعه می دهند و همچون ویروس ایدز لاعلاجند و هر واکسنی در نفس خود ضد واکسن را پرورش می دهد و مبدل به ویروس قهارتر می شود. ویروس کامپیوتری ویروس عدم ارتباط انسان هاست. همانطور که ویروس ایدز هم ویروس ضد ارتباطات است و ارتباطات انسان ها را به غایت زجر و نفرت می کشاند و ناممکن می سازد. چه بسا مولدان ویروس کامپیوتری همانا مبتلایان به ویروس ایدز هستند. ویروس ایدز و ویروس کامپیوتری ظاهر و باطن یک بیماری هستند و آن بیماری سقوط انسان در تن خیش است. حاصل حبس روح در تن است. حاصل قطع ارتباط روحانی و قلبی انسان هاست. هر که دیالکتیک را درک نکند، اصولاً چیزی را درک نکرده است و بازیچه بیش نیست. و کسی که میل به فهم دیالکتیک نداشته باشد، اصولاً میلی به فهمیدن ندارد و جز بازی قصد دیگری ندارد. زیرا دیالکتیک همان جریان و عملکرد و ماهیت جهان فهم است. فهم یعنی دیالکتیکی شدن احساسات و روان و امیال بشر. دیالکتیکی شدن انسان یعنی انسان به همان میزان و به همان دلیل که چیزی را می‌خواهد از آن بیزار است و بالعکس. یعنی در نفس بشری هر چیزی و وضعی به همان شدت و معنا که خوب می‌آید بد می‌آید. انسانیت یعنی دیالکتیک و هر چیزی که مربوط به بشر است دیالکتیکی است. مذهب، عشق، سیاست، دانش، تکنولوژی، هنر، غرایز و فلسفه. بنابراین تلاش برای دیالکتیکی جلوه دادن طبیعت، آنگونه که انگلز نمود، تلاشی سهل و ممتنع است. زیرا وقتی با طبیعت روبرو می شویم، با طبیعت قابل دریافت خودمان روبرو هستیم. یعنی طبیعت انسانی. و اینکه جهان طبیعت به خودی خود و مستقل از وجود انسان وجود دارد، این موجودیت مستقل جز به واسطه حواس و هوش و دانش و تجربه بشری قابل اثبات نیست. بنابراین کل اثبات این فلسفه که موسوم به رئالیسم است، تازه منجر به انسانی ساختن طبیعت می شود و هرگز مطلقا نمی توان ثابت کرد که جهانی جدای از انسان وجود دارد یا نه. اگر بگوییم که چون ما نسبت به جهان خارج از خود جاهلیم، پس جهان مستقل از ما وجود دارد، پس باید بگوییم چون انسان نسبت به حالات روحی خودش بیگانه و جاهل است، پس انسان مستقل از انسان هم وجود دارد. پس در اینجا مجبوریم بپذیریم که از خود بیگانگی ذات هر موجودیتی است و هر چیزی به این دلیل وجود دارد که وجود ندارد. و این ذات دیالکتیکی عالم وجود است که البته باز هم این ذات یک ذات بشری است که بر کل جهان هستی حاکم می باشد. پس جهانی غیر انسانی نداریم و همه چیز انسانی است، زیرا همه چیز دیالکتیکی است. بیان دیگر این واقعه که بیانی کاملا دینی عرفانی می باشد این است که فقط خداست که وجود دارد و کل عالم هستی دلیل وجود اوست و نه وجود خودش. لذا هر چیزی از جمله انسان در مقابل وجود خدا وجود ندارد و این راز از خود بیگانگی انسان است که عین از خود بیگانگی جهان نیز می باشد. از خود بیگانگی جهان در مقابل یگانگی خدا. بی خودی جهان در مقابل خود خدا. بی وجودی جهان در مقابل وجود خدا. و انسان کاشف این واقعه است و فهم این واقعه همان فهم دیالکتیک است در عرصه منطق. و منطق بشری فقط و فقط آنگاه درست است و با خودش در تصدیق و یگانگی قرار می گیرد که دیالکتیک را فهم و تصدیق کرده باشد و لذا کل خودش را نفی نماید و اعتراف کند که نمی تواند وجود را درک نماید، چون بی وجود نمی تواند وجود را فهم کند. ولی اگر این واقعیت را تصدیق نماید، به تازگی بر آستانه وجود قرار می گیرد، یعنی در مرز بین وجود و عدم، و این پایان و کمال منطق است و آغاز خاموشی. انسان موجودی است که وجود ندارد. این حرف آخر منطق است و خدا هم عدمی است که وجود دارد. این واقعیت در عرصه فهم طبعاً بیش از این قابل استمرار نیست، وگرنه به جنون می انجامد. پس هر که به این آستانه رسید باید خاموش گردد وگرنه دیوانه می شود. زیرا این آستانه واقعیت است و هر که هنوز به این آستانه نرسیده است به واقعیت نرسیده است و در برزخ است و از طرف دیگر کل واقعیت ذاتاً برزخی است، یعنی سرگردان بین بود و نبود است. پس رسیدن به واقعیت امانا رسیدن به حق برزخ است، حق مرز بین بود و نبود. با آنچه که انسان را از این برزخ بالا می کشد خموشی است. دیالکتیک منطق خدا در کار خلقت جهان است. دیالکتیک فهمی همان خدا فهمی است. عاطفه و آزار در یک طرف قرار دارد و بی عاطفگی و بی آزاری در سوی دیگر. بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. این بیان بیان آتش ذاتی انسان برای بی عاطفگی و بی آزاری است که البته به ندرت کسی شهامت تن در دادن به چنین وضعی را دارد. مثلا امروز جامعه آمریکا مظهر بی عاطفگی و بی آزاری است و جوامع شرقی و خاص اسلامی هم مظهر عاطفه و آزار است. هر کجا که بستگی قلبی وجود دارد، زجر و آزار و تهمت و شکنجه و نفرت و انتظارات متقابل و برآورده نشدنی وجود دارد و این نیز دیالکتیکی عظیم و کمر شکن است. دیالکتیک عشق و نفرت، دیالکتیک وفا و جفا. و اما تاریخ چه پدیده است؟ آیا یک موجودی است که اینک پشت سر ماست و مرده است که باید آن را بشناسیم؟ مثل پدرانمان که پس از مرگ برای من جالب می شود تا بهتر بشناسیمش. آیا به راستی چه کسی توانسته است پدرش را واقعا بشناسد؟ حتی پدری که لااقل بخشی از عمرش را عیناً شاهد بوده و با وی زیسته ایم، تا چه رسد پدری که هرگز ندیده ایم؟ تاریخ برای ما در حکم والدین است که هرگز ندیده ایم و ما یتیم این والدین هستیم. ما مثل حرامزاده‌ای هستیم که تاریخ ما را زاینده و به بیرون فکنده و کسانی به نام پدر و مادر ما را به فرزندی پذیرفته و بزرگ کردند. و هر حال واقع بینانه ترین شناخت ما از تاریخ به مدد باستان شناسی و متون تاریخی در حد کمالش هم چیزی بیشتر از کالبد شکافی یک جسد نیست. آیا به واسطه تشریح یک جسد می توان به راز حیات آن مرده دست یافت؟ این روش شناخت تاریخ که لااقل سه قرن متمادی در حال کار بوده است، فقط منجر به پیدایش ایدئولوژی ها و آینده نگری ها و استراتژی بافی ها و پیدایش آرمان شهرهای جدی شده است که تا کنون در عرصه عمل کل معانی و ارزش های یافته شده از علم و تاریخ را پوچ و بی ارزش ساخته و نیهیلیزمی واقعی را پدید آورده که دیگر واقعی کاملا اجتماعی جهانی است و نه یک پدیده عرفانی مختص عارفان بزرگ. یعنی علم تاریخ منجر به بطالت تاریخ شده است و تاریخ را به عنوان یک خاطره هم کشته و تدفین می کند. این تدفین زمینه عصر پست مدرن است. پست مدرن یعنی فروپاشی همه مدل‌های فکری و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و علمی و امثال هم. پست مدرن یعنی پسامد. به هر حال علم تاریخ به همراه جامعه شناسی و باستان شناسی و تاریخ هنر و ادبیات و فلسفه و روانشناسی عملاً منجر به نابودی تئوری تاریخ شد. این تئوری که قرنها مهد پیدایش و استمرار اخلاق و آرمان و عقل‌گرایی بود به اوج رسید و فرو پاشید. ولی در عوض از سوی دیگر در قلمرو دانش محض که معضلی کاملا غیر تاریخی می نمود، علوم و فنونی پیدا شدند که تاریخیت محض بشر را اجتناب ناپذیر نموده و بلکه بشر را مبتلا به اشد تاریخیت می سازند، مثل علم ژنتیک و باستان شناسی اسطوره ها. و بدین طریق کل فیزیک ذره‌ای و محصولاتش را هم بایستی شعبه‌ای از همین واقعه دانست. یعنی انسان به قدمت جهان مبتلا شده است، آن هم قدمتی کاملا مادی. گویی که ماده تاریخ از درب علوم و فنون به سوی انسان باز می گردد، درست زمانی که علم تاریخ و فلسفه های تاریخ و ایدئولوژی های حاصل از آن تدفین می شوند. به بیان دیگر، کل تاریخ ماده و ماده تاریخ از درب علوم و تکنولوژی به انسان رجعت کرده و انسان را تماماً مبتلا می کند. تکنولوژی کارخانه رجعت تاریخ است. کل تاریخ بشر بر روی زمین نهایتاً یک مرثیه ابدی است. بسیاری سعی کردند به این مرثیه پایان دهند و جشن پیروزی برپا کنند. مارکس یکی از بزرگترین این پایان دهنده ها بود که تلاشش بر روی زمین مبدل به مرثیه‌ای هولناک‌تر شد. پس از وی نیچه دست به تلاشی دگرگونه برای ختم این مرثیه نمود که کل زندگیش مبدل به مرثیه‌ای نوین و دگر شد و پیروانش آغازگران مرثیه‌ای نوین گشتند. به هر حال هر تلاشی برای خوشبخت سازی فقط مرثیه کهن را تجدید بنا و متنوع تر ساخته است. به هر حال تاریخ مکتوب جهان نیز به ندرت شادی را به ثبت رسانیده است و بلکه کل بقایی که تاریخ را پدید آورده است مرثیه بشر است. کل علوم انسانی نیز همین بوده است. جامعه شناسی مرثیه، روانشناسی مرثیه، فلسفه مرثیه، هنر مرثیه و فقط مرثیه ها جاودانه اند و انسان در رسای خودش جاودانه می شود. هر که مرثیه خود را رساتر ساخت جاودانه تر است. هر که تراژیک تر زیست ماندگارتر می شود و باقی می ماند و مبدل به سنت می گردد و مذهب و مکتب و باور و ایمان و عشق و دلیل زندگی. و این عجب است. انسان ذاتاً عاشق تراژدی خیشتن است، زیرا در این تراژدی است که جاودانگی را درک و دریافت می کند. تاریخ هرگز شادی و کامیافتگی و پیروزی را ثبت نمی کند و بهایی نمی دهد. شاید دلیلش این است که انسان بالاخره می میرد و در مقابل مرگ هیچ چیز خوشی برای انسان باقی نمی ماند. و دلیل دیگرش این است که خود تاریخ یک موجود مرده است و لذا مرده پرست می باشد. یعنی فقط مرثیه ها را ثبت می کند، زیرا حتی خوشی ها و پیروزی های کسی که می میرد اتفاقا تراژیک تر و مرثیه بارتر می شوند تا حوادث ناکام زندگی. بدین لحاظ تاریخ کافر است، زیرا حیات پس از مرگ را به حساب نمی آورد و لذا هر نوع تاریخگری به نوعی از کفر می انجامد. حتی دین تاریخی که غایت کفر یعنی نفاق می شود. و باز هم شریعتی. کمونیست تر از کمونیست ها و حتی خود مارکس. اگزیستانسیالیست تر از خود هایدگر و سارتر. نیهیلیست تر از خود نیچه و کامو و کافکا. مسلمان تر از خود محمد صلی الله و علوی تر از خود علی علیه السلام. این یعنی چه؟ این به زبانی یعنی خیشتر از هر کسی به خودش و این یعنی انسان کامل، یعنی امام. انسان کامل در مرحله نخست کسی است که تلاش و تظاهر به کمال می کند و کمال یعنی زیستن بر این ادعا که خدا کافی است. این ادعا در عمل زندگی همانا انتقاب فقر است و انگیزه کسب معرفت و شناخت خداوند در این جهان و رسیدن به حق یقین خدا کافی است. شریعت ماده مذهب است. در واقع متشرعین همانا ماتریالیست های مذهبی می باشند. شریعت همچون تن دین است و روح در این جهان بدون تن نمی تواند زیست. احکام شریعت به مثابه حواس و اعضا و جوارح مذهب است و همانطور که در هر منطقه ای از جهان و نیز در هر نژاد و فردی طبیعت و ذائقه و سلائق فرق می کند، شریعت هم فرق می کند. همه شریعت ها ذاتاً یکی هستند. حجت عینی ایمان به هر حقی که ادعا می شود فقط و فقط و فقط انتخاب فقر است و بس. این نشانه مشترک همه حق پرستان صادق در کل تاریخ بوده است و هر ادعایی به میزانی حق است که مدعیش با افتخار فقر پیشه کرده باشد و ادعا و پیام حق پرستان فقیر است که تا اعماق دل مردمان راه می‌یابد و جاودانه شده و جزء فرهنگ و معنویات بشر می‌شود. مقایسه کنید سقراط را با ارسطو، مارکس را با هگل. با اینکه ظواهر پیام و اندیشه‌هایشان از اساس یکی بوده است، ولی حکمت سقراطی و مارکسی بود که در دل مردمان نشست، نه ارسطویی و هگلی. اگر پیام علی علیه السلام بر دل هر بنی آدمی می نشیند، از فقر اوست. فقر حجت حق است و نور هر پیامی که در سنگ هم رسوخ می کند. اصولاً آدم ثروتمند و طالب تجمل نمی تواند صادق باشد، یعنی نمی تواند طالب هیچ حقی شود. صادق بودن یعنی طالب حق بودن محض. و بودن محض را بی هیچ خواستن و داشتنی طالب بودن، و این یعنی انتخاب فقر. هر تعریف دیگری از صدق بازیچه و فریبی بیش نیست و فقط برای کدمان صدق است و دال بر نبود صدق. صادق نبودن یعنی نبودن. با آنچه که به نام انواع موسیقی های عرفانی در بازار شبانه روز روی به رونق دارد و مشتریان فراوانی را هم به خود جلب کرده است، چه کاره است و چه می کند؟ مثل ادبیات مدرن عرفانی و سینمای عرفانی و اشعار عرفانی مدرن. و من در یک کلام همه این جریانات رنگارنگ ایرانی و غربی را روسپیگری عرفانی می نامم. این نام مطلقاً محتوای نفی و لعن ندارد. برای روشن‌تر کردن این نام مختصراً می‌گویم که روسپیگری از دیدگاه من همان عشق‌های جنسی هزاران سالی بشری است که نقاب از صورت افکنده است و در کنار خیابان به نوبتی ایستاده و در جستجوی مشتری است. و اما عرفان در کل تاریخ بشری هم چیزی جز همان عشق جنسی مفرط نبوده که دست به دامن آسمان و متافیزیک می زده است. آن بخشی که توانسته به آسمان راه بیابد از میان رفته است، ولی زبان و احساسات فرمالیستیش برای مردمانی که نتوانستند به آسمان وارد شوند باقی مانده است. و اینک آن روسپی کنار خیابان به زبان و فرمهای بجا مانده از آن عرفان آسمانی ملبس شده است و هنر عرفانی پدید آمده است که به تدریج کل بشریت بر جا مانده و مغزوب زمین را در بر می گیرد. در درک اسفل سافلین فقط با چنین لباسی می توان ادامه ی حیات داد. این تنها حق و حقوقی است که برای به جا ماندگان عالم خاک باقی مانده است و کسی هم نمی تواند و نه حق دارد از مردمان بگیرد و محرومشان سازد. مشکل انسان شکست ها و اندوهایش نیست، بلکه این است که به اندازه کافی و تا به انتها شکست نخورده و اندوهگین نشده و اندوه تمام وجودش را در خود غرق نکرده است. انسان تا هنوز امیدی به کام و شادی دارد، پریشان و شاکی و غیر قابل تحمل است. اعتماد به خود، اعتماد به نفس خود، به اندیشه خود، به حواس و هوش و احساسات خود. این دقیقاً کل همان جریان و واقعی است که حماقت نامیده شده است. فقط خود آزمایی است و خودشناسی که انسان را از حماقت مبرا می سازد. شک به خود آنتیتز حماقت است، ولی کسی می تواند بر اساس چنین شکی زندگی کند که عاشق معرفت باشد و نه عاشق معیشت. تا زمانی که انسان در این دنیا امید و آرزویی دارد در حماقت است، هرچند که امید و آرزویی معنوی و روحانی باشد، زیرا ذهن کارخانه فریب است. کلیه حواس و هوش و افکار و احساسات آدمی فقط حامل دو چیز برای انسان هستند، معیشت و حماقت. آن که بر باوری زندگی می کند مجبور است که خود را احمق سازد تا باورش پا بر جا بماند و حتی دست به جنایت می زند تا باورش را حراست کند. البته منظور از باور مطلقاً ایمان قلبی نیست که امری ورای من است و حاکم بر من. هر باور ذهنی محصول شرایط و توجیه جبرها و وضع موجود است. ولذا هر باوری حامی جبر و وضع موجود است و دشمن تغییر. واقعیت همواره ضد باور است، ولی در عین حال فقط به واسطه باورهاست که دریافت و قابل تجربه می شود. کسی که از واقعیت جز معیشت نمی خواهد زیر حق موجود در واقعیت ها له می شود و نهایتا هم عقل و هم معیشت خود را از دست می دهد. دریغ از ذره ای شعور و وجدان، افسوس از ذره ای عهد و وفا، هزار دریغ از ذره ای دین و صدق و هزاران دریغ از ذره ای روح و احساس. آیا بشر همواره این چنین بوده است؟ فقط به معجزه‌ای که هزاران هزار بار از کل معجزات پیامبران برتر باشد میتوان امیدی داشت و من دارم به طرزی مالی خولیایی و به غایت مایوسانه. امید آنگاه معنا دارد که مطلقاً هیچ نشانی از امید دیده نشود و من بدین گونه امیدوارم. امید من کمال یأس من است. من به طرز امیدوارانه‌ای مایوسم و به طرز مایوسانه‌ای امیدوارم. و البته امید من به فراسوی جهان است. شاید هم فقط عدم است که امید من است. شاید فقط به عدم امیدوارم. به این که بالاخره همه چیز تمام و نابود می شود. امید من به آن سوی نابودی است. مرا هنوز پس از نابودی هم امیدوار خواهید یافت. هیچ کس نمی تواند مرا مایوس کند، حتی خدا. خداوند را نیز منم که امیدواری می بخشم. من امید خدایم. تنها خیری که از وجود مردان حق به مردمان می رسد از بابت ابطال حقشان و تحریف راهشان و مسخ شخصیتهایشان می باشد. همانطور که تنها خیلی که از خدا به مردمان می رسد از بابت کفرشان است نسبت به خدا. مردم فقط از وارونه کردن حقیقت است که خیر می یابند. گویی که حق همان شر است که با وارونه شدن مبدل به خیر می شود. ولذا کل تاریخ بشر از آغاز تا پایانش حقیقت وارونه است و فقط در صورتی آن را واقعی و بر سر جایش خواهی یافت که از طرف پایانش نگاه کنی به سمت آغازش، و این در صورتی ممکن است که به پایان تاریخ رسیده باشی. هر حقیقتی که از جانب انسان اهل حق در زمانه آشکار می شود بتالت کل زمانه را در مردمان خاطر نشان می سازد و مردمان مبادرت به تلاش 200 چندان می کنند که از وقوع چنان ابطالی پیشگیری کنند و به این طریق است که آن ابطال 200 چندان سریع‌تر و شدیدتر رخ می نماید و آن حقیقت ثابت می شود به دست مردمان و علی‌رغم میلشان. همه حق پرستان نهایتاً مردمان را به یک امر دعوت کردند و آن این که مردم بایستی بر اساس آخرت و مرگ و فناپرستی زندگی کنند و سپس راه و روش چنین زیستنی را هم ارائه کردند که اساساً دارای ماهیتی واحد است. این حق پرستان در عین حال که بر واقعیتی عینی و محسوس مبادرت به صدور چنین حکمی می کنند که آن مرگ است، ولی بر باور و آرمانی کاملاً نامحسوس موفق به صدور این حکم می شوند که آن بقای پس از مرگ است. نیمه اولش را مردمان هم تصدیق می کنند، ولی درباره نیمه دومش دوچار تردید شده و لذا قادر به اطاعت از احکام حق پرستان نمی شوند و یا دوچار شرک و التقاط می گردند. یعنی به گونه ای زندگی می کنند که گویی اصلا حیات پس از مرگ وجود ندارد. زندگی همین چند روزه حیات خاکی است و در این حال جانب احتیاط را هم رها نمی کنند و گوشه هایی از زندگی خود را به حیات احتمالی پس از مرگ اختصاص می دهند. کلن مردمان به گونه ای زندگی می کنند که گویی هرگز نمی میرند و نابود نمی شوند. این گونه زیستن در آن واحد دارای دو معنای کاملا متضاد است، نسیان و جاودانگی، یعنی به فراموشی سپردن مرگ و نیز این که مرگ هم نمیتواند انسان را نابود کند. این فراموشی و احساس جاودانگی به طرزی دیالکتیکی امری واحدند و عملا در نفس مردمان مترادف با همان باور و حکم حق پرستان است. در واقع حق پرستان فقط یک رسالت دارند و آن تذکر مرگ در اذهان مردم می باشد تا مردن از یادشان نرود و لذا بر اساس پس از مرگ زندگی کنند. ولی مردمان متوسل به ابزارها و روشهایی می شوند تا مرگ را کاملا از یاد ببرند و احساس جاودانگی کنند. پس مردم به همان حکم حق پرستان تندر می دهند، منتها به گونه‌ای کاملا وارونه. حق پرستان می خواهند جاودانگی پس از مرگ را در مردم بیدار سازند، ولی مردم با به فراموشی سپردن مرگ احساس جاودانگی می کنند. و این کل دیالکتیک مذهب است. مردم در گریز از حق به حق مبتلا می شوند. اگر مرگ نمی بود، حقیقتی هم نمی بود. حقی جز حق مرگ نیست و مرگی نیز جز مرگ حق نیست. ابطال حق، استفاده ناحق از حق، این کل درد مردان حق بوده که از بابت مردمان متحمل می شدند. ولی به نظر نمی رسد که خود خداوند از چنین سوء استفاده و استفاده وارونه مردم از حق ناخشنود باشد، زیرا عملاً چنین اجازه ای را به آنان داده است و بلکه این اجازه را به حق پرستان نداده است که از این سوء استفاده ناخشنود و شاکی باشند و از بابت این ناخشنودی آنها را عذاب کرده است. مردان حق محل نزول و بروز حق می باشند و به میزانی که خود را صاحب اختیار حق می یابند از سوء استفاده مردم شاکی می شوند که چرا حق را به خدمت ناحق می گیرند و تبدیل به معیشت و ریاست می کنند. از چنین به نظر می رسد که مردان حق بایستی این معرفت را در خود بیابند که در این سوء استفاده هم حقی ببینند و بلکه حقی برتر، یعنی حق را در ابطالش نیز ببینند، زیرا حق در دست مردمان است که به ابطال کشیده می شود. پس بایستی حق ابطال مقامی برتر از خود حق باشد. در واقع انسان حق پرست باید بتواند حتی در ابطال هم حق را ببیند، یعنی حق را مطلقا قابل ابطال نبیند. باطل دیدن حق است که مردان حق را به بلاها و عذابها می کشاند که البته عذابی بر حق است، زیرا حق اگر حق است نبایستی به هیچ طریقی باطل شود. مرد حق باید بود را در نبود بیابد و این است آن حق برتر، حق یگانه و یگانگی حق. مرد حق در آن واحد محرک و مانع حرکت تاریخ است. مرد حق کارخانه تناقض و دیالکتیک در تاریخ است. مردی که نتوانسته باشد به سلطه کامل عاشقانه بر تن و دل و روان لااقل یک زن برسد به هیچ حقی نرسیده است و نیز زن. فرق بین اندیشه و واقعیت، فرق بین خواب و بیداری، مثل فرق بین مرگ و زندگی است. همانطور که فرق بین مرگ و زندگی در نزد بشر یک فرق از دادی است، پس بشر باید بداند که اندیشه و خیالات و آرزوهایش ضد واقعیت هستند. این ضدیت البته یک ضدیت مکانیکی و ریاضیاتی نیست که یکی دیگری را نفی کند و نابود سازد، بلکه واقعیت وجود بشری از میانه این تضاد است که رخ می نماید و محصول این تضاد است. مثلا آنجا که عشق و علاقه ای هست در ذاتش دچار دافعه و نفرت است، ولی وجود بشر در این تضاد دچار وضع سومی می شود که انس است. این انس همانا انس گرفتن با تضاد است و با تضاد به ضدیت نپرداختن. کل حیات بشری خواه ناخواه محصول این انس است و انسان یعنی انس گرفتن با تضاد. هر جا که تضاد شدیدتری باشد، انس با این تضاد موجب پیدایش انسانی بزرگتر و حیرت آورتر می شود. دیالکتیک یادت نره. این نسیان سرچشمه هر نسیان و جهل و جنونی است. تلاش برای مخفی داشتن و یا نابود سازی تضاد قانون هر حماقتی است و خودفریبی. نظارت همان هدایت است و انسان به میزانی که من خود را از میان برمی‌دارد قادر به چنین کاری می‌شود. این هدایت البته امری فی البدایه است و آنی است و نه سناریویی. این هدایتی جوشیده از قلب اختیار محض است که در نفوس بشری حضور دارد. انسان هادی کسی است که دستن در کار این اختیار است. با توجه به این امر که همه نفوس بشری یک نفس واحده است. هدایت یعنی تسلیم اختیار خیشتن شدن و این یعنی تسلیم اختیار سایرین شدن. این تعریف از هدایت و رهبری تعریفی کاملا انسانی است که قبلا سابقه نداشته است.